ناامید میشن و این حق الناس و ظلم بزرگیه. چه بسیار خانواده هایی که فقط به خاطر این گونه نمایش های تجملی از هم پاشیده شدن، یا کانون گرم خانواده به محیطی سرد و بیروح یا میدان جنگ و کشمکش تبدیل شد.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مصدوم است.
مشخصه اصلی قارون که هم ردیف فرعون و نمرود و سایر دشمنان خداست، همین نمایش اشرافیگری و تجملات بوده که باعث ضعف ایمان و ناامیدی و سردی در برخی از افراد می شد که در قرآن کریم آیه 79 سوره قصص به اون اشاره شده که پروردگار می فرماید فخرج علی قومه فی زینته. باید در مراسم ازدواج، ترحیم و میهمانی ها و اونچه که از ثروت و دارایی ما توسط مردم دیده میشه مراعات افراد فقیر یا معمولی جامعه بشه. البته همیشه اشرافیگری همراه با گناهان و حق الناس دیگری مثل تکبر، خودبینی، تفاخر، تحقیر و اهانت دیگران هم توامه. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر کسی لباسی بپوشد و با آن بخواهد بر دیگران اظهار برتری و تفاخر کند، خداوند با همان لباس او را به جهنم می‌کشد و در جهنم با قارون هم نشین و در عذاب خواهد.
عصرتون بخیر دوستان خوب، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دعوت میکنم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
بدون خط خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان خوب برنامه بدون خط خوردگی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با مرور مهمترین خبرها و رویکرد و اتفاقات این روزهای کشور عزیزمون. در همین ابتدای برنامه، ایام شهادت مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و در آستانه سومین شب از لیالی قدر از طرف همه همکاران خوبم در رادیو گفتگو از شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی است که به طول موج 103.5 مگاهرتز، کمی حالا با یکی دو شماره بالا و پایینش، در گوشه گوشه کشورمون میتونید بشنوید. همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه‌های مختلف رادیو از جمله برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو رو ذخیره کنید و در زمانی که دوست دارید بشنوید. اما میتونید برای ما پیامک بفرستید. 30,000-1035 سامانه پیامکی ماست. برای ما پیامک بفرستید و همینطور 27,86-1035 هم تلفن روابط عمومی رادیو گفتگوست که میتونید با همکاران خوبمون صحبت کنید، نقطه نظراتتون رو بگید و بفرمایید چه موضوعاتی در بدون خط خوردگی مد نظرتون هست که به اونها بپردازید. اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: رویکرد انفعالی ایران در حوزه صادرات گاز رو بحث خواهیم کرد. دستاوردهای بزرگ و مهم نیروهای مسلح در حوزه بهداشت و درمان کشور برای مقابله با کرونا رو هم در موردش صحبت خواهیم کرد. نگرانی در رابطه با وضعیت کشاورزی در کشورمون و اقداماتی که دولت باید انجام بده رو هم امروز در موردش صحبت میکنیم و در یک پرونده ویژه میخوایم به موضوع زمینخواری در ارتفاعات جنوبی مشهد صحبت بکنیم و اقداماتی که باید در این رابطه در این شهر و این استان و حتی در سطح کشور انجام بشه. هجده و 35 دقیقه است و اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در رابطه با موضوع مهم و قابل تأمل بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی از جهت توسعه روستایی، از جهت ایجاد شغل، رفع محرومیت، ایجاد بسترهای عدالت، اجرای عدالت در کشورمون حائز اهمیته و یک بعد دیگه میزان ذخایر راهبردی از کالاهای مصرفی و استراتژیکی است که ما در کشورمون باید در هر شرایطی داشته باشیم. در برخی از رسانه‌ها و برخی از خبرها آمارهایی داده می شود از موجودی ذخایر کالاهای استراتژیک در کشورمون که بعضا گفته می شود از حد استاندارد خودش کمتر هستش یا بعضا نسبت به تداوم شرایط باثبات اون ابراز نگرانی می کنند. در این رابطه گفتگو می کنم با جناب آقای سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی کشورمون. آقای نورانی سلام، عصرتون بخیر.
خدمت عرض و تعالی و همه شنوندگان خوبتون درد سلام و عرب دارم. امیدوارم که ایام شهادت امام علی علیه السلام به همه عزیزان تسلیت از می کنم.
سلامت باشید انشاءالله. ممنونم آقای نورانی رئی. بفرمایید که ذخیره ما از کالاهای استراتژیک به چه صورت هست وضعیتش و با توجه به اینکه حالا ما داریم به فصل تابستان نزدیک میشیم و فصل برداشت محصولات کشاورزی هست، شرایطمون شرایط خوبیه یا نه؟
بله، ببینید وضعیت ما خوشبختانه با توجه به بارندگی‌های خوبی که در طول دو سال گذشته شده، یعنی از اواخر 97 این بارندگی‌ها شروع شده و خوشبختانه کشور به سوی ترسالی داره میره و دارای پتانسیل های بسیار بالایی رو تو بخش کشاورزی قائل هستیم، ما فکر کنم که می توانیم حرف اولی رو برای گفتن داشته باشیم، به دلیل اینکه وضعیت ما وضعیت بسیار محدودی در منطقه. دارای پتانسیل های بالایی که داریم هم از نظر نور خورشید، هم از نظر چهار فصل و هم از اینکه ما از 13 اقلیمی که در دنیا داره کشت میشه 11 اقلیمش در کشور جمهوری اسلامی ایران هست. امسال وضعیت تولید با توجه به اوضاع احوالی که ما داریم پیش بینی میکنیم وضعیت خیلی خوبی رو ما داریم، مخصوصا تو محصولات استراتژیک روی بحث گندم و امیدواریم که روی کشتای دیگه‌مون هم این آمادگی هستش که بتوانیم که به خودکفایی برسیم در بعضی از محصولاتی که پیش رو داریم، مثل قلاد، مثل جو، مثل بحث یه بخشی از برنج. اینا کالایی از یا کلزا، اینا محصولاتی هستش که ما خوشبختانه تولیدمون خوب هستش. امیدواریم که حمایت های ویژه از این ذخایر بشه که بتوانیم که ادامه دار باشیم. شما دیدید که ما تو بحث تحریم ها نتونستیم به زانو بشینیم، به دلیل اینکه تقویت داشتیم و مقاوم بودیم روی این بحث و تولیدمون خوب بود. تو بحث کرونا هم همینطور، خیلی از کشورهایی که پیشرفته بودن واقعا در مقابل کرونا زانو زدن، ولی در کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به پتانسیل بالایی که داریم تونستیم مقاومت بکنه و این مقاومت جایگاه خوبی رو داریم ما در جهان و امیدواریم که با حمایت‌های ویژه بتوانیم از این پتانسیل به نفع اصلا استفاده بکنیم. وضعیت ما با توجه به که 16 میلیون هکتار سطح زیر کشت داریم، از نظر آمار ارقامی که ما در سطح کشت داریم نسبت به کشور توسعه یافته خیلی کمتر هستش. امیدواریم که بریم به سمت سوی که از این پتانسیل های بالا در بخش ذخایر ژنتیکی که داریم، ذخایر به صورت مقاومی که توی بحث تولیدات داریم، بتونیم واقعا حرف خوبی برای گفتن داشته باشید.
درست. آقای نورانی عزیز، ببینید موضوعی که مطرح میشه بحث در رابطه با همین کرونا است. میگن به واسطه کرونا بسیاری از کشورهای اصلی صادرکننده محصولات کشاورزی مثل همین هند و پاکستان که نزدیک ما هستن الان صادرات ندارن و باز به واسطه تحریم ما امکان پهلوگیری کشتی ها و وارد کردن ها رو هم نداریم. این اخبار و این گفته ها رو چقدر درست میدونید؟
ببینید ما خوشبختانه حالا بعضیا میگن که ما صادرات موگرگی داریم، ولی همین صادرات موگرگی خودش یک رگه حیاتی رو برای ما پیش رو داره، ولی متاسفانه ما از این فرصت ها نتونستیم درست استفاده بکنیم، فرصت سوزی کردیم. امروز که تازه تولید ما شروع شده واقعا میبینیم که در بعضی از اقلام میبینیم که تولید کننده ما از کنم راضی نیستش، میگه آقا پیاز من رو دستم مونده، مشکلات از کنم تولید رو داشتم ولی الان نمیتونم جمع‌آوری بکنم، نمیتونیم صادرات بکنیم. اینا بستگی به مدیریت داره. مدیریت با تقویت بشه. مدیریتی که اگه قرار باشه که ما یک پیاز رو تولید بکنیم نتونیم ازش استفاده بکنیم و صادر بکنیم، خب اون ضعف ما هستش دیگه. وقتی که تو تصمیم گیری ها میگیم تا که پیاز کم میشه به تعرفه 10,000 تومانی میذاریم، عواقبش همین امروز شما نگاه میکنید که کشاورزی که در جنوب کشور تولید کرده سردرگم میمونه و میبینه که باید چی کار بکنه با این تولیدی که کرده. ما تو بحث ارز کنم صادرات محصولات کشاورزی مخصوصا میوه و تروار و سبزی و سیفی ما حرف اول رو در منطقه داریم میزنیم، میتوانیم کلیه کشور حوزه خلیج فارس رو تامین کنیم، میتونیم کشورهای اوراسیا رو تقویت بکنیم و تامین بکنیم، ولی نیاز به مدیریت قوی داره. اینی که بخوایم تولید بکنیم و همینجوری نگاه بکنیم که آقا این مشکلات کجا انجام خواهد شد، نه، این مسیر ارز کنم خیلی سختی هستش برای ما. باید زیر ساخته صادراتی ما احیا بشه. قرار نیستش که امروز تولید بشه و 15 کیلومتر ما از کنم صف داشته باشیم تو مرزهای عراق برای اینکه بتونیم از گمرک خارج بشیم.
حالا البته الان بیشتر صحبت در رابطه با واردات آقای نورانی.
حالا ببینیم ما کنار صادرات واردات باید داشته باشیم. باید ببینیم کدوم مزیت ما تو صادرات داریم که وارداتمون رو کم بکنیم. اگر قرار دو سه سال گذشته ما تو واردات گندم نقشی داشته باشیم، امروز می‌بینیم که به خودکوایی داریم نزدیک میشیم، حتی میتونیم صادرات هم داشته باشیم. پس ما وابستگیمون به واردات زیاد نیستش، مگه محصولات که به صورت لوازم یدکی هست، مواد اولیه هست، کالایی که به اصل ما کم داریم در کشور، یا در محصولات استراتژیک شروع شده الان ولی هنوز به خودکفایی نرسیدیم، مثل برنج یه کمبودی می‌ذاریم با جبران بکنیم. ولی اصل قضیه شما باید صادراتمون رو تولید محور بدیم، یعنی تولید ما باید صادرات محور باشه اگه بخوایم کاری انجام بدیم. در کنار اون واردات هم میتونیم انجام بدیم، ما واردات مشکل نداریم، ولی امروز متاسفانه توی مقاطعی میبینیم که واردات ما با مشکل مواجه شده. به طور مثال صادرات سیب انجام شده، سیب درختی انجام شده، قرار بوده در کنارش واردات موز انجام بشه، متاسفانه دو هفته هستش که موز وارد بنادر ما شده با تمام تحریم ها و مشکلاتی که شده، ولی مدل تحریم اصلی خودمون داریم برای خودمون انجام میدیم. چرا باید دو هفته از موز در بنادر ما دپو بشه و به دلیلی که میگن آقا بانک مرکزی کد تخصیص ارز نمیده. اگه قرار بود کد تخصیص ارز نده چرا ثبت سفارش شده؟ اگه ثبت سفارش شده چرا کالای وارداتی ما باید دپو بشه در بنادر ما؟ اینا مشکلات مدیریتی
ما. موزی که اونجا دو هفته است مونده تا برسه دست مصرف کننده که چیزیش نمیمونه که.
حالا در هر صورت ببینید این مشکلات وارداته، واردات انجام میشه ولی ترخیص انجام میشه، میگیم چرا؟ میگن برای که بانک مرکزی جلوی وارداتو گرفته. خب این درسته که توی این کشور از این مملکت رفته موز وارد شده بعد نه دست مصرف کننده در توی این دو هفته موز سیر سعودی رو داشته نرخش و متاسفانه فشار اومده به مصرف کننده. ما قرار نیستش که اگر سیاست‌های ما سیاست‌های اینجوری باشه نه وارد کننده سر جای خودش خواهد بود نه صادر کننده.
بله خب این هم نکته‌ای بود. به هر حال الان موزی که وارد شده و همه کاراش انجام شده به خاطر اخلالی که تو سیستم هست دو هفته است توی گمرک مونده.
آقا سیستم بانک مرکزی قرار نیست دخالت بکنه تو امور واردات.
بالاخره تخصیص ارزی که باید بده قبلش باید مشخص باشه دیگه.
هیچ کدوم از وارد کنندگان موز ارز نمی‌خوان از دولت. نیازی به ارز دولتی نداریم، ولی چرا باید این کارشکنی رو بانک مرکزی بکنه. دو هفته است که این وارد کنندگان دارن به در و دیوار میزنن، به این ور میرن، به وزارت صمت میرن، به وزارت جهاد کشاورزی. من این قراری که چقدر این موز دوام داره که این اتفاق بیفته. چند تا کشتی هم رو آب داریم متاسفانه. اگر قرار است سیستم اینجوری شکل بگیره، نه صادرات میتونه توسعه پیدا بکنه و وارداتمون هم با این حرکت ها من فکر کنم که مجبورن که وارد کننده تو خونهش بشینه و هیچ تکونی نخوره. این ارز ملی هست که رفته خرج شده. اگر قرار نیست ممنوع بکنن، اشکالی هم نداره. خیلی چیزا رو ممنوع کردن، ماشین رو ممنوع کردن، موزم ممنوع بکنن. اما اگه قرار هست ثبت سفارش بشه، موز وارد کشور بشه و ترخیص بشه، ضررش رو کی میبره؟ جمهوری اسلامی ایران.
بله. خیلی خب، ممنونم آقای نورانی که در گفتگو ما شرکت کردید.
قربانش.
سلامت باشید. امیدوارم واقعا مسئولین پاسخگو باشن نسبت به این اتفاقی که داره میفته.
پاسخگو باشین که دو هفته پاسخگو بودن. این نباشه که میباشید مردم از بندر بوشهر بیان، بندر عباس بیان، توی تهران، توی این گرما، تو کرونا به این بوروکراسی اداری برن و هیچ نتیجه‌ای بگیرن. قرار نیست که اگه قرار باشه که حرف منطقی شنیده بشه، بیان بگن جوابشو. پاسخ بدن. پاسخگو باشه. و اگر بشیم شعار بدیم که آقا ما میخوایم تولید بکنیم و صادرات نکنیم، خب همین مشکل مثل پیاز میشه، این طرفش هم سیب زمینی میشه، اون باش هم گوجه فرنگی میشه. الان شما خبر دارید دیگه، برنامه چینه که گوجه‌ای که مونده برن بخره. آقا قرار نیست که ما هر چیزی که موند بریم ببخشید دولت داره هزینه بکنه. که قاعدش این هست که ما مدیریت صادرات، مدیریت واردات داشته باشیم و تمام کسایی که نقش دارن تو صادرات و واردات دیگه یک سقف باشن. قرار نیستش که ثبت سفارش انجام بشه، بانک مرکزی و کد تخصیص ارز نمیدن. خب این میشه این تجارت نیست اسمش که. مخصوصا تو این برهه زمان که تحریم رو داریم، کرونا رو داریم، باید سیستم امنیتی بدن بالا بره. مصرف اینا زیاد هست در کشور. ولی خب این کارشکنی که میشه. برای کارشکنی که میشه متاسفانه نه صادر کننده دیگه امیدی به صادرات داره نه وارد کننده. شما تو بردره جنوبی ما برید، الان یک هفته هستی به دلیل کمبود شناور داریم، کانتینر یخچالی میوه و تروار سبزی دپو شده. پاسخگو باید یکی باشه. میگن آقا روزی 70 تا کانتینر رو بیشتر نمیتونیم از کنم وارد بندر بشه که از اونجا حرکت بکنه. خب وقتی روزی 200 کانتینر میدونیم خود به خود اونجا دپو میشه. اینا مشکلات ما هست، ولی خواهش میکنم مسئولی که میشنون اگر عرق مدی دارن، عرق اسلامی دارن، بیان به داد هم تولید برسن، هم به داد صادرات برسن، همون چیزی که وارد کردن.
خیر، ممنونم، متشکرم آقای سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران. متشکرم، گفتگو کردیم با ایشون در رابطه با میزان ذخایر کالاهای اساسی کشاورزی در کشورمون، که حالا بیشتر بحثمون رفت سمت واردات و دپوی کالاهای وارد شده کشاورزی در بنادری که هنوز مشکل تحریم داخلی دارن. خب، همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو. گفتگوی دیگری رو میخوایم آغاز بکنیم و اون هم موضوع مهمی است در حوزه دستاوردهای بزرگ، چشمگیر و افتخارآفرین نیروهای مسلحمون در حوزه بهداشت و درمان در مبارزه با بیماری کرونا. در این رابطه گفتگو میکنم با امیر سرتیب دوم، جناب آقای دکتر بهزاد مؤذنی، رئیس اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای دکتر مؤذنی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم جناب مروی، خسته نباشید. سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و هموطنان عزیز رو از درگاه خداوند متعال دارم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. متشکرم. امیر بفرمایید که این نقاهتگاهی که در محل نمایشگاه های تهران برقرار شد هنوز هست و اگر هست چند نفر الان اونجا بستری هستن؟
خب خدمتتون عرض کنم که همینجور که مطلع هستید ما در شهرهای مختلف بنا به نیاز نقاهتگاهی زدیم. در حال حاضر در نقاهتگاه شیراز، ارومیه و تبریز ما بیمار بستری داریم. خوشبختانه با توجه به اقدامات به موقعی که در استان تهران انجام شد، نقاهتگاه تهران نیاز نشد از تختاش ما استفاده کنیم، ولی ما نقاهتگاه بیمارستان و کماکان به صورت استنبای و آماده باش نگه داشتیم و تا زمانی که وضعیت تهران از حالت قرمز خارج نشه قصد داریم که انشاءالله تمام امکانات و نیرویی که اونجا داریم حفظ کنیم که پشتوانه‌ای باشه برای وزارت بهداشت و همکاران ما در بخش درمان با خیال راحت بدانن که اگر نیازی شد یک پشتوانه قوی 2000 تخته و 50 تخت بیمارستانی مجهزم در تهران آماده پذیرش بیماران هست.
بسیار عالی. بجز بحث‌های پشتیبانی نیروهای مسلح ما در بخش‌های مختلف در حوزه میدان و عملیات هم حضور داشتند. حالا بخش‌های مثل بسیج توی طرح غربالگری حضور داشتند و نیروهای مسلح ما توی بخش سپاه و ارتش هم تو حوزه‌های دیگه بودن. در این حوزه بفرمایید تو حوزه محصولات آزمایشگاهی و غیره ما چه کارهای مهمی کردیم که امروز میتونیم به عنوان یک سند افتخار بهش نگاه کنیم؟
خب همینجور که مستحضرید ما علاوه بر اقدامات درمانی که 28 بیمارستان رو در اختیار تحت کرونا قرار دادیم و اخیراً با توجه به نیاز استان خوزستان از 3 روز پیش ما بیمارستان شهید نیاکی اهواز رو در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و بیماران کرونایی رو با توجه به حجم بیماران زیادی که در خوزستان بود قرار دادیم. کارهای میدانی زیادی انجام شد، نقاهتگاه‌های مختلفی در شهرها انجام شد، رفع آلودگی شهرها که مستحضرید ما تقریبا 111 شهر کشور رو رفع آلودگی کردیم، علاوه بر تولید لباس‌های حفاظتی، تولید ماسک، مواد ضد عفونی دست و سطح رو که از همون روز اول انجام دادیم، اقدامات پژوهشی رو هم غافل نبودیم. از همون روزهای اول همکاران دانش بنیان من در نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، برای تولید کیت‌های تشخیصی و دارو اقدامات خوبی را انجام دادن که مردم شریفون مستحضر هستن اقدامات خوبی تو این زمینه انجام شد. تو بحث دستگاه‌های ضد عفونی کننده محیط اقداماتی انجام شده که در مراحل گرفتن مجوزهاش از وزارت بهداشت است که انشالله فکر میکنم انقریب با توجه به تحقیقاتی که انجام شد و کد اخلاقی که از وزارت بهداشت گرفت مراحل نهاییش انشالله داره انجام میشه که به موقعش انشالله همکاران من اعلام میکنن. در بحث پادگان ها اقدامات خیلی خوبی انجام شد با توجه به اینکه ما در اول اردیبهشت ما پادگان های نظامیمون پذیرش داشتن در حوزه های همکاران وظیفه‌مون و کادر دانشگاه های آموزشی دانشگاهی افسری اقدامات پیشگیرانه خوبی انجام شد و الحمدلله افرادی که به ما مراجعه کردن برای ورود به پادگان ها غربالگری شدن، موارد خاصی مشاهده نشد، اگر افرادی مشکوک بودن به واقع جداسازی شدن و تحت درمان و جداسازی قرار گرفتن و همینجور که مستحضرید در شبهای احیا هم با تمام دستور و عملهای پیشگیری که ما داشتیم در پادگان هامون با رعایت فواصل اجتماعی در محیط های روباز هم رزمان عزیز من مراسم احیا رو انجام دادن. خدا رو شکر شاکریم که با استفاده از فضاهای مجازی، برنامه‌های آموزشی، عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی کارهای آموزشیشو داره انجام میده.
بله.
و ما سعی کردیم که این تهدیدی رو که کرونا برامون ایجاد کرد رو به فرصت تبدیل کنیم. از آموزش هامون غافل نیستیم، پیشگیری رو داریم انجام میدیم، کارهای پژوهشی داره به موقع انجام میشه و تو بحث درمان کماکان در کنار وزارت بهداشت کارهایی که بهمون واگذار شده رو انجام میدیم. بحث قم و استان گیلان که از استانهای هدف ما بود، خب الحمدلله با حضور پررنگ همکاران من الان وضعیت خیلی خوبی داره. ما دیگه نگاهدگاه قم رو بنا به اینکه دیگه نیازی نبود و بیمارستان قم رو جمع‌آوری کردیم.
بسیار.
رفت آلودگی شهرها رو خب در اونجایی که دیگه نیاز نبود اونا رو کم کردیم. در بحث کمک معیشت خانواده ها اقدامات خیلی خوبی انجام شد در ماه مبارک رمضان. بسته های کمک معیشتی در سطح کل کشور توسط قرارگاه مناطق توزیع شد که امیدواریم که مورد رضای درگاه حق تعالی قرار بگیره.
ممنونم. یه دقیقه هم پاسخ این سوال رو هم بفرمایید ممنون میشم که الان مسئولین دارن هشدار میدن برای فصل پاییز. هشدار و اعلام آمادگی برای مردم کار خوبی است، اما آیا در مجموعه های ستادی و نهادهای پشتیبانی مثل نیروهای مسلح از الان برای زمستان برنامه ریزی میشه و برای پاییز برنامه ریزی میشود که شیوع وحشتناک و مثلا غیر قابل کنترل نداشته باشیم؟
بله، همکاران من در طب پیشگیری و متخصصین اپیدمیولوژی دارن کار میکنن. با توجه به اینکه ما در فصل پاییز مشکلی رو که خواهیم داشت اینه که بیماری های مثل آنفولانزا، سرماخوردگی های معمولی و با بالا رفتن سطح آلودگی شهرهای کلان بیمارانی با علائم تنفسی ممکنه مراجعه کنن. جداسازی این افراد خیلی مهمه. داریم تلاش میکنیم که واکسن آنفولانزا قبل از بروز این بیماری به سطح وسیع تری توزیع بشه که تقریبا بتونیم آنفولانزا رو کنترل کنیم.
من همینجا استفاده کنم، یعنی شما توصیه میکنید که امسال همه ما واکسن آنفولانزا رو بزنیم؟
احتمالاً با توجه به نظراتی که همکاران ما در طب پیشگیری و وزارت بهداشت جلساتی که داره گذاشته میشه، قطعاً یه پروتکلی در اواخر تابستان از طریق وزارت بهداشت اعلام میشه که برای اینکه بتونیم ما راحت‌تر بیماران کرونایی رو از بیماران آنفولانزا و سایر بیماری تنفسی جدا کنیم، قطعاً یه پروتکل خاصی اعلام میشه. و حدث من اینه که احتمالاً یکی از راه‌های جلوگیری از این قضیه همون تزریق واکسن آنفولانزا هست که خب بالاخره تو دو سال اخیر هم خیلی کمک کرده، امسال هم قطعاً کمک میکنه. و مسئله مهمتر اینه که ما سطح آگاهی مردم رو از همین الان بالا ببریم و این فرهنگ رعایت فاصله اجتماعی، اینکه علائم رو بتونن خود مردم تفکیک کنن و به موقع مراجعه کنن که ما خدای نکرده افراد بدحال بهمون کمتر مراجعه کنن.
درست.
اینها چیزایی هست که ما الان در کارگروه های مختلف در نیروی زمینی و دانشگاه علوم پزشکی ارتش داریم روش کار میکنیم که برای فاز بعدی که در پاییز هست انشالله بتونیم مثل همین قضیه کمک کنیم به وزارت بهداشت و پادگان های خودمون رو امن نگه داریم. انشالله تلاشمون این هست که با فرهنگ سازی که در سطح جامعه انجام میشه و اقدامات پیشگیرانه که ما در نیروهای تخصصمون انجام میدیم بتونیم انشالله با آمادگی به مبارزه بیماری کرونا در فصل پاییز و زمستان بریم.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، این آماری که این روزا دارن میدن 1700 تایی که دارن میگن، این نگران کننده نیست؟
نه، ببینید فرقش اینه که ما اول کیت‌های تشخیصیمون و راه‌های تشخیصیمون خیلی وسیع‌تر شده. مطلب بعدیش اینه که سطح آگاهی جامعه بیشتر شده و افراد خودشون مراجعه میکنن، یعنی با کوچکترین علائم مراجعه میکنن، تست گرفته میشه. این نشانه خوبیه که ما اگر دقت بکنید با اینکه ما متوسط بین 1800 تا 2000 تا چند روز اخیر مثبت داشتیم، ولی درصد فوتیامون خیلی کمتر شده. این نشون میده که ما غربالگریمون و جداسازیمون بهتر داره انجام میشه. و سطح مهمتر این چیز اینه که مردم واقعا کرونا رو دارن برخورد مناسبی باش انجام میدن، فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن، بهداشت رو رعایت میکنن و امیدواریم که همین جوری که مردم عزیزمون نشون دادن که با فرهنگ بالاشون میتونن مراسم دینیشون هم انجام بدن، فرایض دینی رو انجام بدن، سر کارشون برن، اینها نوید خوبی هست که باید قبول کنیم که کرونا بالاخره دیگه وارد زندگی بشر شده و ما باید به اصطلاح به مقابله با اون بپردازیم. اینکه خودمون رو محدود کنیم و بمونیم که کرونا با ما چه میکنه، این خطای بزرگی هست. خب کشور ما الحمدلله داره در این راه قدمای خوبی رو برمی داره. من همینجا جا داره تشکر کنم از تمام همکاران عزیزم که تو این مدت عاشقانه و فداکارانه کار کردن و آرزوی قبولی طاعات عبادت شما و تمام همشهریان و مردم عزیز کشورمون دارم.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما هم از شما تشکر میکنیم، خدا قوت بهتون میگیم و انشالله که نیروی زمینی ارتش و همه